بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواریت، صفحه 263، سطر چهارم. و منحل معارضن دلیل وجوب نظر و ذالکه ان نظر فی معرفت الله و صفاتی و افعاله و العقائد دینیه الا ما یفعله المتکلمون بدعتون فی الدین. بحث در دلیل اشاعره داشتیم بر این که وجوب نظر فی معرفت الله وجوبی شرعی. گفتیم اینها بر این مدعاشون دو دلیل اقامه کردند. دلیل اول عقلی بود، دلیل دوم نقلی. به دلیل نقلی هنوز نرسیدیم، اما دلیل عقلی رو داشتیم توضیح میدادیم. دلیل عقلی این بود که معرفت خدا واجب است و نظر مقدمه این واجب است. مقدمه شی واجب میشه، پس نظر هم واجب میشه، و مقدمه شی به همون وجوبی واجب میشود که خود شی واجب است. معرفت رو گفتن واجب است به وجوب شرعی، بعد گفتن پس نظر در معرفت هم که مقدمه است باید واجب باشد به وجوب شرعی. گفتیم برای این دلیلشون اشکالاتی وارد شده که این اشکالاتو بعضیاش مشترکن با اشکالات معتزله، بعضی هم جدا هستن. وقت اشکالات معتزله رو چون قبلا مطرح کرده بودیم، جواب داده بودیم، اکتفا کردیم و دیگه اشکالات بر اشاعره رو نگفتیم. سه تا اشکال گفتیم بر اشاعره وارده که جدای از اشکالات معتزله است، اونا رو خواستیم تبیین کنیم. دو تاشو گفتیم و جواب دادیم. حالا رسیدیم به سومی که آخرین اشکاله. اشکال اینه، شما گفتید معرفت واجبه، پس نظر هم که مقدمه معرفت واجبه. ما در مقابل میگیم قولی هم دلیل آورده و ادعا کرده که معرفت خدا حرامه، بدعته. نه اشتباه گفتم، معرفت گفته نظر در معرفت خدا بدعته. شما گفتید معرفت واجب است، پس نظر هم که مقدمه اوست میشه واجب. نظر رو واجب قرار دادید. حالا گروهی در مقابل نظر رو بدعت گرفته. حالا حرف شما با حرف اونا معارضه میکنه. شما نظر رو واجب گرفتید به دلیل اینکه مقدمه واجبه، اونا نظر رو بدعت گرفتن. دلیلشون هم اینه که این کار در زمان پیغمبر و خلفا انجام نمیشد. یعنی نظر که کار متکلمینه اون وقت انجام نمیشد. متکلمین بعدها در زمان بنی امیه و بنی عباس آمدن و کارشون هم بدعته. از جمله کارشون همین نظر فی معرفت الله و اسمایی و صفاته، اینم بدعته. خب شما که اشعری هستید نظر رو واجب میدونید، این گروه نظر رو حرام میدونه. هر دوتون هم دلیل دارین بر مدعا خودتون. پس بین قول شما و قول اونها، همچنین بین دلیل شما و دلیل اونها تعارض واقع میشه. این اشکال سبب ایشون جواب میده. جواب میده که این چنین نیست که کلام بعد از پیغمبر و خلفا درست شده باشه. کلام از اول بود. از اول بحث های کلامی و تفکر در اعتقادات وجود داشت، منتها صورت منطقی نداشت، یا چنان افرادی که در اون زمان زندگی می‌کردن از نظر هوش و استعداد، از نظر هوش و حافظه قوی بودن و صفای باطن داشتند که خیلی از مسائل رو با تفکر خودشون حل میکردن، احتیاج نبود که کتابی به نام کتاب کلام تدوین کنن. بنابراین نظر فی معرفت الله از اول بود، ولو به صورت یک کتاب تدوین شده در نیامده بود و بعدا در آمد. نوشتن کتاب که ایراد نداره، اصل مطلب موجود بود، پس بدعت نیست. همونطور که فقه هم اینطوره، شما فقه و بدعت نمیدونید، در حالی که کتاب فقهی ما در زمان پیغمبر و خلفا نداشتیم، بعدا این کتاب ها نوشته شد. اصل فقه موجود بود، تدوینش بعدا انجام شد. اصل کلام هم موجود بود، تدوینش بعدا انجام شد. همونطور که اون، یعنی اونچه که در فقه اتفاق افتاد بدعت نبود، این یعنی اونچه در کلام اتفاق افتاد بدعت نبود. پس این که شما گفتید نظر فی معرفت الله بدعت است و حرام، درست نیست. خب وقتی ما این اشکال برطرف کردیم، دیگه معارضه‌ای با کلام اشاعره پیدا نمیشه. این اشکال سوم بود و جوابش که تقریبا آسون بود، خیلی هم معطلش نمیشیم. صفحه 263 است، این سطر چهارم. و من ها از جمله اعتراضاتی که بر اشاعره که قائل به وجوب شرعی نظرند وارد شده این است که کلام شما یا دلیل شما معارضه می کنید. بله، و من حد معارضه کلام شما نه، شما گفتن معارضه لدلیل وجوب نظر، اشکال کردن که معارضی برای دلیل وجوب نظر وجود دارد. شما قائلید به وجوب نظر، دلیلی در عرض دلیل شما قائم شده که وجوب نظر رو نفی میکنه، بلکه نظر رو اصلا بدعت میدونه. اون دلیل با کلام شما یا با دلیل شما معارضه دارد. و من هل معارضه لدلیل وجوب نظر، یعنی دلیل وجوب نظر رو که شما اقامه کردید معارضی نفی کرده. و ذالک، یعنی اون معارضه این است که نظر فی معرفت الله و صفات خدا و افعال خدا و عقاید دینیه علاما یفعله المتکلمون، اون که متکلمین انجامش میدهند، یعنی نظری که متکلمین انجامش میدهند بدعت در دین است. لم ینقل عن النبی، البته علاما یفعله المتکلمون قیده نشون میده که اینها، یعنی این گروه هر نظری رو بدعت نمیدونه. نظری که متکلمین انجام میدن که به صورت منطقی و صورت اصطلاحی است، اونو بدعت میدونه. بدعت از تدین یعنی چی؟ یعنی لم ینقل عن النبی و صحابه و خلفاء الراشدین. میگیم شاید نقل شده به ما نرسیده. میگه ولو کانو قد اشتغلوا بها، اگر اصحاب پیغمبر مشغول به این جور مباحث میشدند لنقل الینا، برای ما حکایت میشد. لتوفر الدوایی علی نقله، چون انگیزه های بسیاری بر نقل این مطلب بود. همونطور که خیلی چیزایی که اتفاق افتاد نقل شد، اینم اگر اتفاق میافتاد نقل میشد، در حالی که نقل نشدن، پس معلوم میشه چه این چیزی باقی نشده. پس بحث های کلامی بعد از پیغمبر، بعد از خلفا آمده، بنابراین بدعت. کما نقل اشتغال هم بالمسائل فقهیه علی اختلاف اصناف ها، اشتغال به مسائل فقهیه داشتن علی اختلاف اصناف ها، یعنی بحث نماز، بحث روزه، بحث زکات، بحث چی، اینا اختلاف اصناف بوده. همه این مباحث در زمان پیغمبر مطرح بوده، برای ما نقل شده که میرفتن از پیغمبر سوال میکردن، از خلفا میپرسیدن. حالا درسته وقتی از خلفا سوال میکردن جواب نمیشنیده، مگر فقط حضرت امیر، ولی از بقیه سوال میکردن جوابی نمیشنیده، مبلغ نبودن. ولی بالاخره مطرح بود مسائل فقهی در زمان خلفا هم، چون مطرح بود به ما رسید و خبر شد به ما دادن. اگر کلام هم مطرح می بود، عقاید بحث در عقاید دینی هم مطرح می بود به ما خبرش می رسید، ولی خبرش نرسیده، پس معلومش اصلا مطرح نبوده. اگه مطرح نبوده بعدی ها بدعت گذاشتن با وجیبه. اینا حالا هر گروهی هستن بحث های علمی رو بدعت می دونه. این خیلی عجیب، خیال میکنه هر چیزی رو باید زمان پیغمبر رایج میشه، اگه یه علمی بعدم بیاد همش بدعت. البته چون در مسائل دینی سختگیری میکنه، بلده نه هر علمی رو بدعت بدونه. واجب جواب داده شده به من عدم نقل. این که شما گفتید صحابه مشغول نبودن دلیلش هم اینه که برای من نقل نشده، این درست نیست. عدم نقل رو ما نداریم، بلکه نقل رو داریم، ولی میشه صحابه بحث داشتن. بل تواتر انهم، یعنی صحابه، کانو یبحثون عن دلائل توحید و ما یتعلق به توحید، بحث داشتن، میشستن با هم مباحثه میکردن، دلیل قام میشد. بل قرآن مملو منه، یعنی از این بحث، بحث کلامی. و هل ما یذکر فی کتب الکلام الا قطعه من بحر امانت قبل الکتاب الکریم. استفهام انکاریست یا تقریری. آیا اون چه که در کتب کلام ذکر می شود چیزی جز قطره ای از دریایی که کتاب کریم یعنی قرآن بهش نطق کرده چیزی دیگری است؟ یعنی کلام هم برگرفته از قرآنه و قرآن مطرح بوده در زمان قبل، در بارش بحث می کرده. کلام از قرآن گرفته شده، بنابراین مورد بحث بوده، مطرح می شده در زمان پیغمبر و خلفا. بله نعم انهم لم یدبنوها، اون صحابه مدبر نکردن این مباحث کلامی رو و به صورت یک کتاب کلامی ارائه ندادن. ولم یشتغلوا به تقریر المذاهب و تحریر الاصطلاحات، خودشون رو مشغول نکردن به این که مذاهب مختلف رو تبیین کنن، اصطلاحات رو توضیح کامل بدن. ولم یبالغوا فی تفسیر الاسئله و تلخیص جوابات، بعدی ها آمدن هی سوال کردن، اشکال وارد کردن، جواب دادن، که علم کلام با این سوال و جواب ها پرورانده تر شد، یعنی بیشتر دقیق شد، یه علم جامع تری شد. سوال و جواب های قبلی نبود، اگرم بود خب گفته شده بود بین خود اصحاب تموم شده بود. این بعدی ها آمدن اینا تدوین کردن، نوشتن. چرا صحابه مبالغه در تفصیل اسئله و تلخیص جوابات نداشتن؟ چرا اونها نیمدن سوال مطرح کنن جواب بگیرن؟ این فهمه چون ذهنشون صاف بود، خودشون خود به خود حق رو میگرفتن. یه سوال باطل تو ذهنشون نمی آمد تا بعدن احتیاج به جواب باشد. اختصاص این به صفای نفوس، نفسشون صاف بود و قوت الاذهان و با وحی هم مربوط بودن و قوت و مشاهدت الوحی. المقتضیه لفیضان انوار الالفان، مشاهدهی که اختزا می کرد انوار الالفان برایشون با افاظه شود و بریزد و دیگه احتیاجی به این که بلمن یا کسب معرفت بکنن نداشتن. خود عرفان که همون معرفت برایشون حاصل میشه. و تمکن، یعنی تمکن داشتن از مراجعه کردن به من. من یعنی پیغمبر، حضرت امیر و هر کسی دیگری که یفیدهم، بهشون مسئله شون رو افاده کنند، عقیده شون رو افاده کنه و یدفع عنهم، از اونها دفع کند چیزی را که شاید آرز اونها شود. اون چیزی که شاید آرز اونها شود چیز منشه که با شبه هست. آنها هم یعنی صحابه، خب عارض میشد شکوک و شبهات فی کل حین، در هر زمانی شکوک و شبهات عارض میشد، اینا دسترسی داشتن به کسی که بتونن این شکوک و شبهاتشون رو به او بگن و جواب وافی و قابل قبول دریافت کنن. و قلت عناد المعاندین، عناد المعاندین هم در کار نبود که بخواد یه مباحث طولانی تشکیل بده و احتیاج به نوشتن کتاب باشه. اینا رو داره بیان میکنه که در زمان اول اسلام اینها بوده. علت اینکه کتاب تدوین نشده همین امتیازات بوده که در صحابه وجود داشته. و قلت عناد المعارضین و ندرت تشکیک المشککین، اینا کم اتفاق بوده در زمان قبل، به خلاف زمان من بعدهم، من بعدهم نه، به خلاف زمان من بعدهم، به خلاف زمان کسانی که بعد از صحابه آمدند الا زمان الهازا تا همین زمان ما. خب به خلاف این چی؟ یعنی هیچ و کسرت المذاهب و المقالات، مذهب ها زیاد شد، نوشته ها زیاد شد، و شاعت المنازعات و المجادلات، نزاع و جدل فراوان گشت، فاجتمع به تدریج لأهل الاعصار چاویه برای زمانهای بعدی، اجتمع فشتمه به تدریج یواش یواش جمع شد لأهل الاثار تالیه، برای کسانی که در زمانهای بعد زندگی میکردن جمع شد، جمیع ما حدث فی الازمان و القرون الخالیه، خالیه یعنی گذشته، تمام اون چه در زمانها و قرون گذشته جمع شده بود همه حاضر شد، یعنی مطالب زیاد شد. وقتی مطالب زیاد بشه دیگه نمیتونن تو ذهن همش رو نگه دارن، ناچارن کتاب بنویسن. وقت فهتیج الى تدوین مسائل کلام و تقریر ما اورد، شروع کردن به این که مسائل کلام رو تدوین کنن با آنچه که ذکر میشه و اینها همه رو بنویسن، و از اون به بعد کتب کلامی درست شد. بدعتی نذاشتن، کلام از اول بود، فقط تدوینش کردن. اونم وقتی تدوینش کردن که احتیاج به تدوین داشت، مطالب زیاد شده بود نمیتونستم تو ذهن نگه دارم، باید بالاخره کتابش میکرد. و تقریر ما او رو دعوا کل حجت من نظم الیلا، باید بیان میکردن که بعد دلائلی که اقامه میکردن نقض میشد، نقض حاصل میشد، ابرام حاصل میشد، یعنی دلیل رو نقض میکردن دوباره محکمش میکردن، این همه باید ذکر میشد، باید کتابی نوشته میشد که در این کتاب همه اینا باشه. و این تدوین بوده، تدوین که بدعت ایبی نداره، از بدعت های خوبه، تدوین کتاب که بد نیست، درست مثل فقهی که از خارج هست. فهن دو یه انهاز تدوین بدعت هم، اگر ادعا شود که این تدوین بدعت بوده، ما در جواب میگیم فروب و بدعت حسنه، چه بدعت هایی که خوب بودن، این هم یکی از اونها نوشتن کتاب اگر بدعته که بدعت خوبیه. وزاله که بینه این رفتاری که در مورد کلام داشتن اینن همون رفتاری که در مورد فقه داشتن. شما گفتید در مورد فقه صحابه سوال جواب داشتن، چرا کتاب نمیشتن؟ بعدن کتاب نمیشتن، در کلام همینطور. پس در فقه اینطور بود که در زمان پیغمبر کتابی تدوین نشده بود، مطالب گفتی میشده کتابی تدوین نشده بود، بعد از پیغمبر کتاب تدوین شد، بدعت نبود در فقه، بدعت نبود در کلام، بدعت کل اشتغال به وزالجه به اینه، آن چه در کلام اتفاق افتاد اینن مثل اشتغال به تدوین فقه و اصول فقه است و ترتیب ابواب فقه و اصول فقه، فانه حدث بعد ما لم یکن، این امور بعد از اینکه نبودن حادث شدن، این زمان پیغمبر نبودن بعدن حادث شدن. فکما لیس ذلک که به قاده این فقه، این سابقه نداشتن تدوین ضرری در فقه ندارد، کمان که اینطور است، لیس هذا ایضا بذائل فی الکلام، در کتاب کلامی هم ضرری نداره این تدوین. خب تا اینجا دلیل عقلی اشاعره رو گفتیم، سه تا اشکال برش شده بود، سه تا اشکال هم جواب دادیم. حالا وارد دلیل دوم اشاعره میشه. از کدیم اونها دو دلیل دارن بر اینکه وجوب نظر وجوب شرعی است. دلیل اولشون دلیل عقلی بود که از طریق مقدمه واجب آمدن جلو. دلیل دومشون دلیل نقلی است که آیات قرآنه، آیات قرآن روایات ایناست که همه دستور نظر دادن، گفتن که باید شما فکر بکنید. خب وقتی دستور نظر بدن، نظر به ما میشه واجب، منتها چون با دستور اونها واجب شده میشه واجب شد. این دلیل دومشون. اما نقلی این اطرس بر عمل عقلی که در سه سبو خورده قبل من در سبو 361 گفت عمل عقلی فقریبون، حالا میگه عمل بله اون گفت عمل عقلی، حالا میگه عمل نقلی. این اطور اون عمل عقلی شده از سسپونیم قبل آمد. عمل نقلی فل استدلال و به زواهر چه قوله تعالی، استدلال کردن به زواهر آیات که زواهر آیات هم اثبات وجوب نظر کردن و وجوبی هم که زواهر اثبات میکنن وجوب شرعی است. پس وجوب نظر میشه وجوب شرعی. قولی تعالی قولن زرو مازاف سماوات بده است، مثلا دستور به نظر دیگه در زمین آسمان فکر کنید، در آن چی که در زمین آسمان فکر کنید. و قولی تعالی فنظر الی آثار رحمت الله کفه یه حل ارزبت موتا، برای اینکه بخوای معاد رو تشخیص بدی نگاه کن ببین در بهار که میشه چگونه خدا زمینی رو که مرده بود در زمستان حالا داره زنده میکنه، مثل همین هم شما رو زنده میکنه. فنظر الی آثار رحمت الله چگونه ارض را بعد از موت زنده میکنه. فامر بالنظر و هو یعنی امر للوجوب، این آیه داره امر به نظر میکنه، امرم دلالت بر وجوب میکنه، پس نظر میشه واجب، اون هم واجب شرعی. دلیل بعدی یعنی آیه بعدی، ولما نزل این فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، وقتی این نازل شد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ویل لمن لا کها بین لحیه ثم لم یتفکر فیها. لا کل لقمه یعنی لقمه رو سست جبید، در دهانش هم گردانید. لا کل فرس و اللجام یعنی اسب لگام رو جوید. اینه معنیش، اینه این آیه رو بجود یعنی بخواند، قرائت کند ولی فکر نکنه. وای بر کسی که بخواند این آیه رو بجود این آیه رو بین لحیه، لحیه یعنی این دوتا استخوان پک، بین دوتا استخوان پک بخواند این قرآن آیه رو ولی تفکر در این آیه نکنه. خب مستدل میگه فقط او از پیغمبر تهدید کردن به ترک تفکر در دلائل معرفت، فیکون معرفت واجب، اون هم واجب شرعی. ازلا و اید علا ترک غیر الواجب. خب میگیم به چه دلیل واجب میدونید؟ خب پیغمبر تهدید کرد یا خدا تهدید کرد؟ پیغمبر تهدید کرد، پیغمبر تهدید کرد، اما تهدید چه دلالت بر وجوب میکنه؟ میفهمد که بر غیر واجب که تهدید نمیکنن، ازلا و ایده علا ترک غیر واجب. بر غیر واجب کسی رو تهدید نمی کنه. اینجا تهدید شده معلوم میشه امر امر واجبی بوده که بر ترکش تهدید شده. بنابراین نظر که بر ترکش تهدید شده میشه واجب. تا اینجا اشکال استدلال اشعاری تموم شد. ولا شک کلام خود مرحوم لایکی است. میفهمد که استدلال به نقل یقین آور نیست بلکه زن آور است. پس نمی که از این طریق ثابت کرد وجوب نظر رو. بعد می فهمد که بهترینی که این چنین بگوییم وجوب نظر عقلی است. این ظواهر آیاتم که می بینید اشاره به همون وجوب عقلی می کنه، نه بخواد یه وجوب شرعی تأسیس کنه. پس کلام معتزله میشه باطل. کلام اشعری اشتباه گفتم معتزله. کلام اشعری میشه باطل. بلا شک در این که این مسلک استدلال نقلی یک مسلک زن نیست، مفید قطع نیست، در حالی که در این جور مباحث ما باید قطع پیدا کنیم. پس به حق این است که وجوب عقلی وجوب عقلی است، یعنی وجوب نظر عقلی است. و ما برد من از ظواهر، اون دلائلی هم که ظاهرن مثل همین آیاتی که خوندیم، اینا در واقع دلیل نیستن بلکه حسن و ترغیبون علیه، ترغیب و برانگیختن است علیه، یعنی بر وجود. همون وجوب عقلی رو داره تأکید میکنه نه چیزی دیگه. خب بحث بعدی و ملزوم. بله بله، دلیل عقلی رو اشکالاتی که بود رفت کردن و رد نکرد. دلیل عقلی اشاره، بله دلیل عقلی اشاره رو مرحوم لایکی رد نکرد، بلکه اشکالاتی که آورد، اشکالاتی هم که آورد همه رو رد کرد. تازه میشه گفت از دلیل عقلی دفاع کرد، ولی ایشون در جای خودش گفته معرفت واجب شرعی نیست بلکه واجب عقلی است، به دلیل وجوب دفع ضرر و وجوب شکر منعم که بیان کردیم. پس معرفت وجوبش عقلی است، اگر نظر مقدم معرفت هست که هست وجوب او هم میشه عقلی. یکی یکی دیگه مانعی نداره که معرفت واجب شرعی باشه مقدمه واجب عقلی باشه. عقل حکم میکنه به اینکه مقدمه هر واجبی واجب است. پس نمیتونیم دلیل اشاعره رو کامل بگیریم، برای دلیلشون هم قبول کنیم. نتیجه ای که میگیرن تمام نیست، لازم نیست حتما نظر واجب عقلی بشه، بلکه ممکنه نظر واجب شرعی، لازم نیست نظر واجب شرعی باشه، بلکه ممکنه نظر واجب عقلی باشه، چنانچه متضاد میکنه. از صنف واجب مطلقه، واجب مطلق مقدمش هم واجب مطلقه، ولی شرعیه یا عقلیه گفته می شود که وجوب مقدمه. اصلا بحث وجوب مقدمه وجوب عقلیه، وجوب عقلیش همه قبول دارن. اگه تو اصول بحث میکنیم برای این که ببینیم وجوب شرعی هم دارد یا ندارد، ولی وجوب عقلیش همه قبول داشتن. گفته بود این رو، بله گفته بود اگه شریعه شریعه عقلی عقلی هم رو زده بود. میخوام عرض کنم در اصول خودشون آقایون اینطوری میگن، میگن ما اگر بحث میکنیم در باره مقدمه وجوب عقلی مقدمه مفروغ انها ما بحث در وجوب شریعه مقدمه داریم که آیا واجب هست یا واجب نیست. در اصول این رو عرض میکنم گفتم، ولی اینجا میدونم گفت و این شرعیه اگه عقلی باشه عقلی یا یه شرعی باشه عقلی تصریح کرده شد. بله از میکنم تصریح کرده دیم خط آخرش گفت صفحه 253 خط آخر گفت این عقلند و عقلند و این شرعند باشه. بله اینو من قبول دارم، عرض میکنم که اصول که داریم بحث میکنیم در مقدمه واجب، وجوب عقلیش رو همه معتقدن، درباره وجوب شرعیش بحث میکنن که آیا وجوب شرعی داره یا نداره. وجوب عقلی مقدمه رو همه میگن قائله. ایشون هم علی مرحوم لایجه همینه گفت، گفت وجوب وجوب عقلیه. این دلایل هم که شما میارید، این دلایل نشون میده که شریعت هم این وجوب عقلی قبول شد، نه وجوب وجوب شرعی باشه. شریعت ما رو تحریک کرده به این وجوب عقلی، نه یه وجوب شرعی تأسیس بشه علاوه بر وجوب عقلی. و کلامشون اینه. پس ما حرفای اشعاره رو قبول داریم، وجوب شرعی رو قبول داریم، ولی وجوب شرعی تأسیسی نیست، بلکه مشیل است به وجوب عقلی.
نه
ما که قبول داریم که وجوب شرعی آمده، ولی وجوب شرعی تأسیسی نمیکنه. شما میگین اینا وجوب دفعه دلالت و وجوب میکنن، بعد زباری هستن که دلالت و وجوب میکنن. اگر ما دلیل عقلیش هم همینطور، دلیل عقلیش هم همینطور، یعنی کل دلایلی که اشعار آوردن چه عقلی چه نقلی تأیید میکند وجوب عقلی که ما اثباتش کردیم. وجوب شرعی مستقل ثابت نمی کنه، همون وجوب عقلی ثابت شده رو تثبیت می کنه. حرف ما اینه. شما میگید این دلائل اشاعره یه وجوب شرعی مستقل درست می کنه. مستقلش از کجا؟
اگر چی
ما وجوب عقلی که داریم، با داشتن وجوب عقلی اگر شریعت واجب کنه چی میشه؟ تو اصول خوندیم دیگه، اشتادی میشه دیگه، یه وجوب تأسیسی نمیشه. ما وجوب عقلی رو اثبات کردیم، وقتی وجوب عقلی اثبات شد پس وجوب عقلی داریم. اگه وجوب عقلی رو داشتیم و شریعت یه واجبی رو همون واجب کرد، دیگه نمیگیم یه وجوب شرعی جدید درست شد، میگیم همه وجوب عقلی قدیم تجدید شد. این قانون در اصول میگیم، چه اینجا نمیگیم. اون تمامه، اون ما قبول داریم تمامه.
خب
اگر ما اون قاعده رو قبول داریم، ولی اگر یه چیزی واجب عقلی شد، دو مرتبه شریعت واجبش میکنه. شما میگید اگر واجب مطلق شرعی بود مقدمش هم واجب شرعی، اگر واجب مطلق عقلی بود مقدمش هم واجب عقلی. این هر دو قبول. اما اگر ما دلیل عقلی آوردیم و ثابت کردیم که وجوب نظر عقلیه، شریعت هم آمد واجبش کرد، آیا میتونیم بگید وجوب وجوب شرعی شد؟ یا دوتا وجوب داریم؟ نه وجوب عقلی تبدیل به شرعی میشه، نه دوتا وجوب درست میشه. همه جا تو اصول گفتن این وجوب واجب شرعی میشه تأکید هم وجوب عقلی. نمیتونه
وجوب شرعی باشد. شما میدونیم
ولی دیگه واجب شرعی میاد معید تأیید میکنه واجب عقلی. قبول واجب واجب شرعیه، ولی حالتش حالت تأییده نه حالت تأسیس. واجب شرعیست چه واجب عقلی رو تأیید میکنه، نه واجب شرعیست که داره تأسیس میشه. قبول داریم واجب واجب شرعیه، ولی شریعت داره واجب میکنه. اما چی رو داره واجب میکنه؟ چیزی رو که عقلا واجبه. اگر شریعت چیزی رو که عقلا واجب است واجب کند، یه وجوب جدید درست نمیشه، وجوب عقلی قدیم از بین نمیره، بلکه همون وجوب عقلی تعیین میشه. از این قانون لایجی داره استفاده میکنه و میگه حرفای اشاعره همه درست، استدلالشون هم درست، وجوب هم وجوب شرعی، یعنی از طریق شریعت رسیده. ولی الان این وجوب شرعی داره چیکار میکنه؟ داره اون وجوب عقلی تعیین میکنه، نه وجوب عقلی رو تبدیل میکنه، نه یه وجوب در کنار وجوب عقلی تأسیس میکنه. نه وجوب عقلی رو از بین میبره که تبدیل بشه، و نه وجوب شرعی در کنار وجوب عقلی تأسیس میکنه. پس کارش فقط تأکید وجود وجوب عقلی. و ملزوم العلم دلیلون و ملزوم الظن امارتون. گاهی ما بر مطلبی دلیل اقامه میکنیم، گاهی هم بر مطلبی اماره میاریم. دلیل ما رو به اون مطلب عالم میکنه، اماره ما رو به اون مطلب مصدق میکنه، نه تصدیق یقینی بلکه تصدیق زنی. دلیل اگر ما رو عالم کرد، اون دلیل میشه ملزوم، دلیل میشه لازم. نه، اون دلیل میشه ملزوم، علم میشه لازم. اشتباه گفتم. دلیل. اون دلیل میشه ملزوم، علم میشه لازم. چون ملزوم نیست که مستلزم لازم باشد، لازم رو در پی داشته باشد. خب این دلیل علم رو در پی داره، پس دلیل میشه ملزوم، علم میشه لازم. و اگر دلیلی علم تولید نکرد، زن تولید کرد، اون دلیل رو دیگه دلیل نمیشه. من الان تعبیر به دلیل کردم، ولی ازش تعبیر به دلیل نمی کنم، بلکه میگیم اماره. اماره ملزوم تصدیق است، یعنی تصدیق رو در پی داره، اما نه تصدیق علمی و یقینی رو، بلکه تصدیق زنی رو. خب از اینجا چی استفاده شد؟ استفاده شد که آنچه که علم را در پی دارد، نمیگیم که تصدیق را در پی دارد، میگیم علم را در پی دارد. علمم یعنی یقین. آنچه علم را در پی دارد، یعنی یقین را در پی دارد، یعنی منشأ یقین میشود، دلیل است. و آنچه ظن و تصدیق رو در پی دارد، یقین آور نیست ولی ظن و تصدیق رو افاده می کند، اماره است. دلیل رو تعریف کردیم، اماره رو تعریف کردیم. هر دو ملزوم بودن، هم دلیل ملزوم بود هم اماره ملزوم بود. اما دلیل ملزوم علم بود، یعنی یقین و علم رو افاده می کرد. اماره ملزوم زن بود، یعنی زن و تصدیق رو افاده می کرد. خواجه الان داره به این مطلب اشاره می کنه، عبارت توجه کنه، و ملزوم العلم یقین. این تفسیر، تفسیر علمه، تفسیر ملزوم نیست. چیزی که علم را به دنبال داشته باشد، یعنی یقین را، دلیل اون دلیل خواهد بود. ملزوم علم دلیل است، یعنی اونی که مستلزم علم می شود و برای ما علم را تولید می کند، یقین را به وجود می آورد، دلیل نامیده می شود. و ملزوم الظن امارتون. ملزوم الظن چیست؟ و هو ما و هوا، یعنی زن، ما ادا مأخذ الیقین من التصدیقات. زن رو میفرماید ما ادای مأخذ یقین است از بین تصدیقات. بعد ملزوم و زنه خبرش امارتونه که آخر خط میاد. این توجه کنیم، من کلمه مأخذ رو میخوام توضیح بدم. در نسخه قدیم مأخذ افتاده بود، برده بود توی حاشیه نوشته بود. حالا نمیدونم به عنوان نسخه نوشته بود یا به عنوان اینکه مثلا جزء متن. و هو یعنی این زن ما ادای یقین است من تصدیقات. اگه مأخذ برداریم اینطوری معنا میشه، زن ما ادای یقین است من تصدیقات، یعنی از بین تصدیقات یقین رو برداری بقیهش میشه زن. اما اگه مأخذ باشه، توی عبارت مأخذ باشه، شما یقین از چی اخذ میکنید؟ یقین رو از چی اخذ میکنید؟ شما یقین رو از تصدیق اخذ میکنید. تصدیقا رو جلوتون میذارید، تصدیقی که مشروط به شرایطیست میگید یقینه. پس مأخذ یقین تصدیقاته. ما ادای اون تصدیقی که مأخذ یقین میشود باقی تصدیقات میشود زن. پس مأخذم بیارید درست معلوم میشه، نیاریدم درست معلوم میشه، هر دوش خوبه. اما آیا بر ما ادای یقین زن اطلاق کردن درست یا غلط؟ چون ما تصدیق رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، یکی یقینه، یکی زنه، یکی تقلیده، یکی جهل مرکبه. همین هم میگیم تصدیق هست. شما الان دارید زن رو بر معده یقین اطلاق میکنید، در حالی که ما دو قسم دیگه هم داریم که اونو زن نمیگیم، یقین هم نمیگیم، یکی تقلیده، یکی جهل مرکبه. ایشون میفرماید که بعضی از در بعضی اطلاقات زن بر معده یقین اطلاق شده، یعنی گفته شده هر تصدیق دیگری که یقینی نیست میشود زن. جهل مرکب و تقلید هم باشه باشه، مهم نیست، مهم اینه که یقینی نباشه. پس زن رو در بعضی اطلاقات عام گرفتن، در بعضی اطلاقات خاص گرفتن، گفتن چهار نوع تصدیق داریم یکیش زنه. ولی در بعضی اطلاقات عام گرفتن، گفتن دو نوع تصدیق داریم، یکی یقین یکی زن. اینجا زن عام شده. در عبارت خواجه هم زن به معنی عام آمده که ما ادای یقین بقیه تصدیقات هرچی از زن است. یعنی توجه به جهل مرکب و تقلید به صورت جدا نکرده، جهل مرکب و تقلید هم ورده جز زنون حساب کرده. عبارت مرحوم لایجی دقت کنید، فإن اطلاقه علیه شایع. این فإن یعنی میگیم چرا زن رو به مرمی لایجی میگیم چرا زن رو به معدا یقین تفسیر کردی؟ چه تفسیر لایجی بود، تفسیر خاجه که نبود. خوب هم معدا مرخذ یقین و تصدیقات تفسیری بود که لایجی برای زن آورده بود. برای این تفسیرش ما ایراد میکنیم، میگیم چرا این چنین زن رو تفسیر کردی؟ میگه فإن اطلاقه علیه شایع، اطلاق زن علیه یعنی بر معدا یقین شایع. پس ما خلاف نکردیم، یقین در اینجا رو تفسیر کردیم. بله، زن در اینجا، زن در اینجا رو تفسیر کردیم به معدای یقین. خب پس ملزوم علم یعنی ملزوم یقین، یعنی سبب یقین، یعنی مولد یقین دلیل نامیده میشه. ملزوم زن یعنی مولد زن و مستلزم زن اماره نامیده میشه. امارتون خبره از زن است در عبارت خواجه، خبر ملزوم و زن است در عبارت لایجی. البته در عبارت خواجه هم خبر ملزوم و زن نه، چون و زن و امارتون عطبه بر علم ملزوم برسش در میاد، ملزوم و علم دلیلون و ملزوم و زن امارتون. خواجه می فهمد اشارتون الال موسل علت تصدیق. خواجه در این عبارت داره اشاره میکنه که اونی که ما رو به تصدیق میرسونه باید ببینیم به چه تصدیقی میرسونه. اگر موسل است علت تصدیق یقینی، اسمش میذاریم دلیل و حجت. اگر موسل است علت تصدیق زنی، اسمش میذاریم اماره. پس بحث الان در موسل علت تصدیق است. تصدیق دو قسم میشه، قهرن موسل هم دو قسم میشه. وقتی یک موسل رو مینامیم دلیل، یک موسل رو مینامیم اماره. اشارتون الی موسل الی تصدیق، الی تصدیق متعلق به موسله. خب خواجه در اینجا داره اشاره میکنه به چیزی که موصل علت تصدیقه و یسمى اون موصل حجتن. چرا اینو حجت مینامید؟ چرا موصل علت تصدیق حجت مینامید؟ میگه لکونی هو الاصل و الامر. موصل علت تصدیق اصل است و عمده است. یعنی چی اصل و عمده است؟ یعنی شما تصدیق رو برای خود تصدیق میخواید، اما تصور اینطور نیست. تصور برای تصدیق میخواید، تصور میکنید، زیرا که تصدیق متوقف بر تصور است، پس تصور برای تصدیق خواسته میشه. ولی تصدیق برای خودش خواسته میشه. وقت اونی که تصدیق آور است میشه اصل. خود تصدیقم بگیر اصلی نداره. این یه دلیل است برای این که ما تصدیق رو حجت نامیدیم، چون اصل بود، چون مقصود اصلی ما بود. دلیل دوبار، حجت یعنی استدلال، حجت یعنی مایه تجربه کمون استدلالی. حجت گاهی گفته می شود که ما استدلال کنیم، یعنی کسب کنیم. استدلال کسب کردن دیگه، کسب علم. در تصدیق کسب بودن ظاهره، نزا کسی اختلاف نداره، تصدیق کسبی رو قائله، اما در تصور کسبی خود مخفیه. ممکنه شخص اینطور بگه تو یه چیزی رو میبینی تصورش میکنی، لازم نیست بری کسبش کنی، لازم نیست تلاش کنی. در تصور کسب مورد اختلافه. بعضی میگن کسب لازم نیست، هر چیزی رو میخواد تصور کنی برو با حواست به سمتش تصورش میکن. پس در تصور کسب رو بعضی انکار کردن، ولی در تصدیق همه قبول کردن. و یوسف محجتن لکنی و بلس ملونده یک و لکن کسب فیه ظاهرن، ظاهران غلطه، و لکن کسب چون خبر کنه دیگه، و لکن کسب فیه ظاهرن، ظاهرن کسب در موصل علت تصدیق یا در تصدیق ظاهر است. چون کسب درش ظاهره، حجتن به معنای ما یحتجوبه و کسبیست، لذا اسمش رو گذاشتیم حجت. اسم این چنین کسبی رو گذاشتیم حجت، یا اسم چنین کاسبی رو گذاشتیم حجت. و لذالک، لذالک یعنی چون کسب در تصدیق ظاهر است، لم یختلفی، در مورد کسب یا در مورد تصدیق اختلاف نشده، همه تصدیق کسبی رو قائل هم، کسی ممکن نیست. به خلاف تصور، به خلاف تصور در هر سه مطلب گفتیم لکان یوبول است. بعد میگیم به خلاف تصور که تصور اصل نیست، پس چیست؟ فعینه هم مطلوب هنه تصدیق، مطلوبه برای تصدیق، نه اصل باشه. بعد در موصل که حجت بود گفتیم لکن الکسب فیه ظاهرن، اینجا میگیم ولیس الکسب فیه ظاهرن، در تصور کسب ظاهر نیست. اونجا گفتیم لذالک لم یختلفی، اینجا میگیم فختل ففی، خب تا اینجا ایشون موسیل علت تصدیق و موسیل علت تصور رو یه ذره توضیح داد. حالا میگه فا این کانه، کانه زمینش به موسیل علت تصدیق برمیگرده. اگر موسیل علت تصدیق ملزوم علم به تصدیق الاخر شد، این به تصدیق الاخر متعلق به علمه. این کانه اون موسیل تصدیقی که صغرا و کبراست مستلزمن للعلم به تصدیق الاخر، اگر مستلزم این شد که من علم پیدا کنم به تصدیق دیگر، یعنی به نتیجه الذی، یعنی تصدیق آخری که یسمی نتیجه تا سمی اون تصدیق مطلق دلیل. سمی اون موسیل، بله اشتباه گفتم، تصدیق مطلق سمی اون موسیل دلیل، اون موسیل رو دلیل میگیم، اون تصدیق آخر رو میگیم نتیجه. و امکان ملزوم لزن، ولی اگر اون موسیل علت تصدیق ملزوم زن بود، یعنی تولید میکرد زن مستدل رو، زن بهی، یعنی زن به تصدیق آخر، اونجا گفت علم به تصدیق آخر، اینجا میگه زن به سمی امارت. دوباره این عبارت جمله اخیر معنا کنه، و این کانه اون موسیل علت تصدیق ملزومن، یعنی مستلزمن لزن بهی، یعنی زن به نتیجه، سمی امارت، اون مل موسیل اماره نامیده میشه. خب این تموم شد بس. و مسئله تصدیقی به دو قسم تقسیم شدن، یکیشون دلیل نامیده شد، یکیشون هم اماره نامیده شد که توضیح دادیم. انشاءالله فتح میبرسم جلسه آینده.